ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرماندار کاشمر از خنثی‌سازی 4 عروسک بمب‌گذاری شده خبر داد. آرژانتین قصد پیگیری همکاری با ایران را بر سر پرونده آمیا ندارد. و یک شرکت کشیرانی ایرانی سهامدار یکی از بنادر روسیه شد. فرماندار کاشمر از خنثی‌سازی 4 عروسک بمب‌گذاری شده که به گفته او توسط زائران اربعین از عراق وارد ایران شده بودند خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از مهدی فروزان، فرماندار شهرستان کاشمر، 3 عدد از این عروسک ها توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و 1 فقره توسط نیروی انتظامی کشف و خنثی شده است. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، روز جمعه از کشف مواد مشکوک در بیش از 300 عروسک خبر داده و گفته بود که تاکنون بیش از 1000 زائر در این باره با پلیس تماس گرفتند. پیشتر معاون امنیتی وزیر کشور ایران از کشف مواد خطرناک در اسباب بازی های خریداری شده توسط زائران اربعین خبر داده و از مردم خواسته بود وسایل خریداری شده از عراق را برای کنترل به نیروهای انتظامی و امنیتی ارائه دهند. دولت جدید آرژانتین قصد ندارد موضوع همکاری با ایران را بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان آمیا در سال 94 میلادی 21 سال پیش پیگیری کند. کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین، 2 سال پیش با ایران توافقی امضا کرد که بر آن اساس قرار بود در این زمینه یک کمیسیون حقیقت‌یاب متشکل تشکیل شود. بر اساس این توافق، ایرانیان مظنون می توانستند تحت بازجویی قرار گیرند، ولی سال گذشته یکی از دادگاه‌های آرژانتین با اجرای این توافقنامه مخالفت کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در دولت آرژانتین روز جمعه گزارش داد که موریسیو ماکری، رئیس جمهوری تازه آرژانتین، تمایلی به درخواست تجدید نظر از دادگاه در این باره ندارد. کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی روسیه به یک شرکت کشیرانی ایرانی اجازه داده که در یکی از بنادر روسیه در دریای خزر سهام داشته باشد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس روز جمعه به نقل از مدیر کمیسیون سرمایه‌گذاری‌های خارجی گزارش داد که مجوز سهام شرکت نسیم بحرکیش در بندر سولیانکا در آستاراخان صادر شده است. این خبرگزاری مبلغ این سهام را بیش از 10 میلیون دلار اعلام کرده است. شرکت نسیم بحرکیش در زمینه حمل و نقل کالا و مسافر فعالیت دارد. خبرها رو ادامه میدیم با مروری بر آخرین تحولات خاورمیانه. در روزهای اخیر صحبت‌هایی در گرفته مبنی بر احتمال آتش بس در یمن از روز دوشنبه. برای اینکه در جریان این خبر و آخرین تحولات در یمن قرار بگیریم، به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت میریم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در خصوص احتمال آتش بس در یمن. ایلیا، بهت سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارش تو در این خصوص هستم.
محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که محمد عبدالسلام، رئیس هیئت نمایندگی حوثی‌ها برای مذاکرات صلح در ژنو گفته، آتش بس در یمن از روز دوشنبه 23 آذر ماه برقرار شد و بر این پایه تمام عملیات نظامی دو طرف متوقف خواهد شد، از جمله به گفته آقای عبدالسلام تجاوزهای سعودی و همپیمانانش. این در حالی است که قرار هست مذاکرات روز سه‌شنبه آغاز بشه. محمد، مذاکراتی که هدفش دستیابی به توافق صلحی میان طرف‌های درگیر در یمن برای پایان دادن به ماها جنگ و خونریزی هست.
ایلیا، دولت یمن در این باره چه موضعی رو اعلام کرده؟
نایب رئیس دفتر ریاست جمهوری یمن عبدالله العلیمی گفته که قصد داره دولت یمن که یک آتش بس انسانی برپا بشه پیش از آغاز مذاکرات ژنو گفته هدف این از این آتش بس اعلام حسن نیت دولت یمن هست. البته میزان آتش بس به گفته آقای العلیمی مرتبط هست با میزان پایبندی شبه نظامیان کودتاچی، وصفی هست که دولت آقای عبدالرب منصور هادی برای حوثی ها و متحدانشون به کار میبرند در متوقف کردن عملیات نظامیشون و حملاتشون به شهرهای یمن. گفته بر پای این آتش بس اگر برقرار بشه باید حوثی ها اجازه بدن به هیئت های انسانی که کمک های بشر دوستانه خودشون رو برسونن به مناطق تحت محاصره، به ویژه در تعز که شاهد جنگ و درگیری شدید هست.
و با وجود صحبت هایی که از احتمال آتش بس میره، از روز دوشنبه وضعیت میدانی در یمن به چه شکلی پیش میره؟
محمد، همچنان تعز شاهد بیشترین درگیری ها هست، به ویژه چند محله تعز که علاوه بر اینکه محاصره هست توسط حوثی ها داره بمباران میشه. مواضع حوثی ها در این محله ها توسط جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی. مناطق الجوف هم همچنین شاهد بمباران شدید بود که گفته میشه 17 تن از شبه نظامیان حوثی در این بمباران ها کشته شدن. الجوف یک موقعیت استراتژیک داره وابسته به مدیریت الحزب، دارن سعی میکنن همچنان نیروهای وفادار به آقای عبدالرب منصور هادی و ائتلاف عربی برای اینکه خودشون رو به اطراف صنعا برسونن از راه الجوف و تعز، اما خب این درگیری ها پیش از چیزی که انتظار داشتن طول کشیده.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، سپاسگزارم که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص یمن قرار دادی. همونطوری که در گزارش ایلیا هم شنیدید، خبرهایی از احتمال آتش بس در یمن از روز دوشنبه منتشر شده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر، اما پیش از این که به این گزارش بپردازیم اجازه بدید یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. در پی امتناع ترکیه از خارج کردن نیروهایش از شمال عراق، بغداد اعلام کرد به طور رسمی از ترکیه در سازمان ملل متحد شکایت میکند. بنابر بیانیه که دفتر نخست وزیر عراق روز جمعه منتشر کرد، آقای العبادی از وزیر خارجهش خواسته است تا رسما از ترکیه در سازمان ملل متحد شکایت کند. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر تصریح کرد نیروهای نظامی این کشور از شمال عراق خارج نخواهند شد. آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه از دولت عراق خواسته است از تمامیت ارضی این کشور دفاع کند. مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراقی نیز روز جمعه گفت که منتظر میماند تا واکنش سایر احزاب سیاسی را به حضور نظامیان ترکیه ببیند. و در حالی که وزیر خارجه آمریکا قرار است در روزهای آینده به مسکو سفر کند، یک مقام کاخ سفید ابراز امیدواری کرد آمریکا و روسیه بر سر کنارگیری بشار اسد از قدرت به توافق دست یابند. ادامه میدیم با یک گزارش دیگر. عربستان سعودی اعلام کرده به تازگی یک پایگاه اطلاع‌رسانی خبری فارسی زبان را هندازی کرده و گفته در آینده یک شبکه تلویزیونی نیز به زبان فارسی دایر خواهد کرد. اینها تلاش‌هایی است در راستای استفاده از آنچه که قدرت نمد که بنابر گفته وزیر فرهنگ و ارتباطات عربستان سعودی هدف اصلیش معرفی جامعه سعودی به ایرانی‌ها به زبان خودشان است. هانا کاویانی.
رقابت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه به اوج خود رسیده است. بحران و جنگ در عراق، سوریه و یمن همچنان ادامه می‌یابد و ناظران به تحرکات دو قدرت منطقه‌ای، ایران و عربستان سعودی، چشم دوختند. دو کشوری که هر یک دیگری را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کنند. کشمکش‌های دیپلماتیک بین تهران و ریاض در حالی در مجامع بین‌المللی ادامه دارد که دو طرف همچنین از ابزار دیگری برای تاثیرگذار بودن سیاست‌های خود استفاده می‌کنند. دیپلماسی عمومی، ابزاری که یووان کوربالیا مدیر بنیاد دیپلو در ژنو را این گونه توضیح می‌دهد.
Definitely we are living in the period which could be called ما در دورانی زندگی می‌کنیم که دیپلماسی عمومی به حد اعلای خود رسیده. کشورهای زیادی پروژه‌های در این زمینه شروع کردند و برخی مواقع می‌بینیم که دیپلماسی عمومی از بمب هم مؤثرتره. انواع مختلفی هم داره. دیپلماسی عمومی سنتی آمریکا و اروپا، اقدامات تازه‌ای از سوی چین، روسیه و کشورهای خاورمیانه مانند ایران و حال عربستان سعودی. اونها از این ابزار برای همراه کردن اذهان عمومی سایر کشورها استفاده می‌کنند تا بر سیاست جهانی نفوذ داشته باشند. این کار رو هم از طریق وبسایت، تلویزیون یا رادیو انجام می‌دن. نباید فراموش کرد که هنوز در سراسر جهان از رادیو به عنوان مهمترین ابزار ارتباطات استفاده میشه و نباید جایگاه رسانه‌های سنتی رو در این به اصطلاح بسته ابزارهای دیپلماسی عمومی کم اهمیت بدونیم.
در همین راستا عربستان سعودی از آغاز به کار یک وبسایت خبری به زبان فارسی خبر داد. وبسایت الاخباریه که به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی خبر رسانی می کند و اونطور که رادیو ملی آمریکا NPR گزارش داده، قرار است زبانهای روسی و چینی نیز در آینده به آن اضافه شود. تلاشهایی که قرار است با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان در آینده ادامه یابد. آنطور که وزیر جوان فرهنگ و ارتباطات عربستان سعودی عادل الطریفی به رادیو NPR گفته، این تلاش برای دادن اطلاعات درست و توصیف جامعه سعودی به ایرانیان به زبان خودشان پیگیری می شود. عادل الطریفی که متخصص روابط تهران و ریاض در پادشاهی سعودی است، همچنین تاکید کرده که فعالیت‌های ریاض در زمینه دیپلماسی عمومی کافی نبوده و باید در این زمینه تلاش بیشتری کنند. یووان کوربالیا در ژنو که خود پیشتر دیپلمات بوده، درباره جایگاه عربستان سعودی در عرصه دیپلماسی عمومی به رادیو فردا میگوید:
تلاش‌های عربستان سعودی در عرصه دیپلماسی عمومی تازه است و وارد این مرحله شدت گرفته دیپلماسی عمومی شده. عربستان باید حالا در این عرصه بمباران اطلاعاتی جایگاهی برای خودش پیدا کنه. هرچه ریاض دیرتر وارد این عرصه بشه، پیدا کردن این جایگاه سخت‌تر میشه. و البته این چالش هم وجود داره که پیام باید به صورت دقیق انتقال پیدا کنه. باید توجه داشت که جامعه جهانی وضعیت پیچیده تری پیدا کرده و مردم به ابزارهای نوین دسترسی دارند و برخی از ابزارهای پروپاگانداگونه دیپلماسی عمومی دیگه به کار نمیاد. باید خبرها با داستانهای قوی و منطبق بر واقعیت و با شواهد کافی ارائه
بشه. وزیر فرهنگ و ارتباطات عربستان و سعودی در گفتگو با NPR تاکید کرده که راه اندازی یک وبسایت خبری فارسی و سپس یک شبکه تلویزیونی می تواند به نوعی گفتمان میان مردم دو کشور ایران و عربستان باشد. اما نویسنده گزارش NPR می گوید چه نوع گفتمانی، چرا که او تاکید می کند که احساسات و رویکردهای ضد سعودی در ایران و ضد ایرانی در عربستان بسیار قوی است. تلاش عربستان سعودی برای استفاده از دیپلماسی عمومی در قبال ایران در حالی شدت گرفته که ایران نیز شبکه‌های تلویزیونی خبری به زبان عربی در اختیار دارد و از آنها برای رساندن پیام خود استفاده می‌کند. در روزهای گذشته اعلام شد که ماهواره عربسات که مرکز آن در عربستان سعودی است، پخش دو شبکه خبری عرب زبان المنار و المیادین که برنامه‌هایشان نزدیک به سیاست‌های جمهوری اسلامی توصیف می‌شود را متوقف کرده است. عربسات در بیانیه این دو شبکه را متهم به انحراف از قوانین این شرکت کرده است، قوانینی که اگرچه میگوید دخالت در محتوای برنامه‌های شبکه‌ها نمی‌کند، اما مانع اشاعه قومیت‌گرایی یا توهین به شخصیت‌های سیاسی و مذهبی می‌شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. این رو هم بگم که اولین انتخابات در عربستان سعودی که زنان نیز اجازه مشارکت دارند از صبح روز شنبه در این کشور آغاز شده. در خصوص این انتخابات در بخش بعدی خبری به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته جایگاه علوم انسانی و اجتماعی جدید در نظام آموزشی ایران با حضور خشایار دهیمی نویسنده و مترجم آثار فلسفی در کلاردشت ایران.
اتفاقا وقتی اینا رو پشت گوش بندازیم خطرات بیشتری جامعه ما رو تهدید خواهد کرد.
و سروش دباغ محقق و پژوهشگر مطالعات تاریخی در تورنتو.
بیشتر به سبب ناآشنایی با تاریخ چگونگی شکل‌گیری علوم انسانی در سده های اخیره.
شنبه بعد از خبرهای 19 و 30 و یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد، 9 بامداد و 11 بامداد.
از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه بمونید.